بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، اول اردیبهشت 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد الباری طاهرین، لعنت الله علی اعدائه مجمعین. راجع به بحث وجوب معرفت الله، یکی از اعتقادات است، یعنی از چیزاییست که یجب و علم و معرفه بهی، راجع به این عرض کردیم ثبوتاً هم وجوب عقلی معرفت الله محتمله و محضور درش نیست، ممکنه که عقل قائل بشه به وجوبش و این روشن هم هست، وجوب عقلش از شبهی هم درش نیست. هم وجوب شرعیش اشاره میتونه همونطور که نماز رو بر ما واجب کرده معرفت به امام رو بر ما واجب کرده، معرفت خودش رو هم بر ما واجب بکنه به وجوب مولوی شرعی و بر مخالفتش هم مؤاخذه بکنه عباد. گفتم این محظوری نداره، تنها محظورش اینه که چجوری این وصول پیدا میکنه. گفتم وصولش هم وصول احتمالی کافیه دیگه، چون مهم اینه که این تکلیف داعویت داشته باشه و همین که احتمالش رو مکلفین دادن شبهه قبل البحث داعویت ایجاد میکنه دیگه، حتی رو مسلکش رو شبهه قابل بیان هم قبل البحث که احتمال منجزه دیگه، بذار محضوری نداره اشاره وجوب مولوی جلب کنه. در عالم اثبات مکلفین احتمالش که میدن، اون وقت این وجوب داعویت براشون پیدا میکنه به نفس همین احتمال. حالا چطور احتمالش میدن؟ یا به مقتضای فطرتشون احتمال میدن که شاید این عالم خدایی داشته باشه لازم باشه ما رو بشناسیم، و اگر گفتیم به وجوب مقتضای فطرت، هم با خود تنبه تنبیه انبیا و اوصیا، بالاخره در هر زمانی پیغمبرانی هستن میگن بابا یه خدایی هست، خب ائمه اولیا میان میگن خدایی هست، خود همین منشأ و میگن باید برید شما بشناسید خدا رو، علم به او پیدا کنید، خود این منشأ میشه که احتمال تو ذهن انسان منقدح بشه. بنابراین وجوب شرعی معرفت الله هم ثبوتاً معقوله، این بحث ثبوتیش. اما اثباتیش در مورد وجوب عقلی معرفت الله، من اونی که گشتم در کلمات متکلمین اصولیین، دوتا عمدتاً دوتا دلیل مطرح شده. یکی وجوب شکر منعم هست، میگن عقل انسان میگه باید انسان از منعمش تشکر بکنه، و شکر منعم هم متوقف بر معرفت منعم هست. کسی کی میخواد تشکر کنی؟ باید بدی بالاخره، بدون این کسی که اومد این مثلا مشکل شما را حل کرد، ببینی کیه که بری ازش تشکر بکنی. خب ما وقتی میبینیم یه نعمتهایی در این عالم قطعا هست، ما داریم ازش استفاده میکنیم، عقل ما میگه باید ببینی که این منعمش کیه، بشناسیش تا ازش قدردانی بکنی. رضا معرفت الهی واجب میشه به همین حکم عقل. خب این استدلال اشکالش همون کبرای کلیشه، که این که گفتن شکر منعم عقلا لازم است، اینو ما عقل ما مستقل نیست بهش، نه اونی که نهایتا عقل ما میگه حسنشه، اما این که لزوم است، نه عقل میگه لازم است. یه کار خوبیه انسان از منعم تشکر بکنه، اما حتما باید انجام بشه، لازم است نه، این لزومش عقل مستقل نیست عقل ما بهش. نه نیست دیگه، عقل ما لزومش درک نمی کنه، مثلا احسان به دیگران لزوم داره، کار خوبیه، پسندیده است شما به کسی کمک بکنید، اما که لازم باشه حتما نه. من شکرم هم میتوره دیگه، کسی حالا به شما یه چیزی داد، حالا اگه تشکر نکردی میگن خب آدم من میگه من گفتم بده باز میاد، من گفته بودم بهش بده، من خود داده تفضل کرده لو دستش درد نکنه، اما حالا من باید حتما برم ازش تشکر کنم. فوقش میگن آدم بی معرفتی هست تا نمیری تشکر کنه، اما لازم است حتما باید بگید. نه خب، وجه دومی که مطرح شده اینه که گفتن وجوب دفع ضرر محتمل، که حالا این وجوبش یا عقلیه یا گفتن بعضی گفتن جبلیه، به هر جهت حالا این یه چیزی در درون ما انسانها ما رو الزام میکند که از ضرر مهم پرهیز بکنیم. این در حقیقت ریشش هم گفتن همون حب نفسه، که انسان چون خودش رو دوست داره از این که در ضرر شدید و مهم واقع بشه از این به شدت پرهیز میکنه، چه که ملایمت با نفسش داره و منافرت داره با نفسش از او گریزانه. خب کبراش که روشنه که دفع ضرر، البته ضررهای یسیر اینجوری نیست، اما ضررهای مهم چرا عقل یا فطرت یا جبلت هر چی اسمشو میذاری انسان الزام میکند که از ضرر مهم گریزان باشه، تحرز بکنه، تجنب بکنه. این کبراش. صغراش هم این است که خب ما احتمال میدیم که خداوند متعال رو ما اگر نریم، یعنی این عالم یه خدایی دارد، یک خالقی داره، یک علتی داره، و اگر او رو نریم بشناسیم، معرفت به او پیدا نکنیم، این خدا خلاصه تو همین دنیا یا توی آخرت ما رو مؤاخذه بکنه، این خالقه هستی ما رو مؤاخذه بکنه، عقوبت بکنه. این احتمالش هم داده میشه که مکلف کرده ما رو به معرفت خودش و مؤاخذه کند، میکند بر این معرفت خودش، ترک معرفت خودش. خب این احتمال دوباره، حالا احتمال یا انسان عقلانی احتمال میده یا اینکه منشأش ولو گفته انبیاست، اومدن گفتن بابا بیاد خدا رو بشناسید، معرفت بهش پیدا کنید، ایمان بهش پیدا کنید و الا خدا عذابتون میکنه فلان، همین ها خودش منشأ احتمال میشه دیگه. همین گفته هایی که انبیا، اولیا، مؤمنین یا مطرح میکنند، خود اینا منشأ احتمال میشه در نفس انسان که دنبال بکنه. خب احتمالش هم انسان میده، لازمش اینه که عقل میگه برو معرفت پیدا بکن که از این خطر نجات پیدا. خب این استدلال خوبیه. حالا صعب و زیغش بحث دیگریست که بعد مطلب میکنم تا چقدر معرفت به خدا، و مطلب آخریست، اما اصلش رو فی الجملهش این بچه خوبی پذیرفته میشه، لزوم عقلی رو میشه با این بیان اثباتش. اما وجوب شرعیش، معرفت ما به خدا، حالا اون بحث بعدیه. فعلا حالا اول این اصول عقاید رو گفتیم ثابت کنیم چقدرش بر ما لازمه، تا حالا بعد ببینیم به خاک بچه‌مون چه سر بچه‌مون چه خاک باید بریزیم، یه مطلب آخریه. فعلا اول تکلیف خودمون روشن کنیم، تکلیف خود ما هم روشن نیست توی این مسئله اعتقادیات. خب عرض کنم که در وجوب شرعیش به نظر میرسد میشود، بعد که گفتیم ثبوتن معقوله، اثباتن هم میشه استدلال کرد به آیاتی که میگه، خلاصه کسی که کافر به خداوند متعال شده بشه، این خداوند متعال یدخله نارن، خلاصه داخل عذابش میکنه. چی میکنه؟ چی میکنه؟ از اینا استفاده بکنیم که انن کشف بکنیم که پس یک تکلیفی ما داریم، یک مسئولیتی داریم و به خاطر ترک این مسئولیت و اهمال در این مسئولیت خدا ما رو عقاب میکنه. مثل بقیه موارد، اگر گفت کسی که شرب خمر کرد خدا اینقدر عذابش میکنه، کسی که مثلا لم یعرف امام زمانش خدا اینجوری باش میکنه، از این کشف میکنیم وجود را، این هم کشف میکنیم که این تکلیف بوده، مسئولیت بوده، و لاگ تکلیف مسئولیت نداشتیم، ولی چه خدا ما را عذاب میکنه. کفر تو روایت داریم که تعبیر کرده است کسی که کافر به خدا بشه، خدا آیه شریفه فرموده است که خدا عذابش میکنه. یه مقدمه، مقدمه دوم روایات داریم. اگر ما بود ما همین تنها اشکال آقا هست، آقای کفر، کسی ممکنه بگه کفر یعنی عدم ایمان. ما بحثم سر معرفت که نیست، بحث سر ایمانه. نه، میگیم این مقدمه دومم زمینه کنید. روایاتی ما داریم که فرموده است کسی که شک در خدا بکنه کافره. صحیحه عبدالله بن سنان قال من شک فی الله او فی رسولهی فهو کافر. این صغرای برای اون آیه درست میکنه، من کفره خدا عذابش میکنه، کفره بالله، اینم میگه شک کفر بالله، پس کسی که شک بکنه خدا عذابش میکنه. یعنی باید انسان علم و معرفت و یقین به خداوند متعال داشته باشه. بالله چرا دیدار بودیم؟ منان بحث ما سر شک در وجود خداست دیگه. خب معرفت یعنی علم داشته باشه خدا هست، حالا صفاتش هم داشته باشه، فعل جمله رسالتش بعد بحث بودیم حد و حدودش. ولی اگر شک در خدا داره یعنی معرفت نداره به وجود خدا دیگه. اونا عدلشه بابا، کسی که میره دنبال دلیل یا دلیل تمام میشه پیش، علم پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه، یا سراغ دلیل نمیره یا دلیل پیشش تمام نیست، شک پیدا میکنه، نتیجهش دیگه. آیه فرموده، روایت میگه صحیح عبدالله بن سنان، کسی که شک بکند در خدا کافر است. شک داره یعنی معرفت نداره دیگه. از من آیه هم فرموده من کفره یدخله النار، یدخله النار، یدخله الله النار. معلوم میشه که شک جایز نیست در مورد خدا، شک جایز نیست. شک اعتقادی همینه دیگه، شک اعتقادی در خدا داریم یعنی شک، علم نداریم دیگه. بود که دیگه عدم ایمان میشه، عدم ایمان که شک نیست، عدم ایمان یعنی دلش باور نمی کنه، باور نفسانی براش پیدا نمیشه. بله، معرفت غیر از ایمانه، درسته. اما شک چی؟ شک کسی که معرفت نداره به صد میکنه که شاکه یا صد نمیکنه. حالا شما بگید عدم ایمان هم تعبیر شک براش میکنن، خیلی خوب بکنن، ولی کسی که معرفت در خدا نداره به خدا میگه من نمیدونم خدایی هست یا نه، این صد میکنه شک فی الله یا نه. حالا هر چی میخواد چی؟ نه، مقدمه چرا مقدمه باشه؟ قبلا گفتیم ایمان که متوقف بر علم نیست، ممکنه یه چیز انسان زن داشته باشه که ایمان هم بهش بیاره، مثل این که یومنون بلجبت و تاغوت، با این که ایمان که قد که نداشتن بهش که، اما یومنون بلجبت و تاغوت ایمانش قطعیه، یعنی ایمان داره دیگه، دیگه نگید ایمانش قطعیه، ایمان داره. ممکنه انسان ایمان داشته باشه ولی قطع هم نداشته باشه. خب یومنون بلجبت و تاغوت، در حالی که یقین که ندارن به اینکه جبت تاغوت حقه، که باقش زن ندارن ولی ایمان داره. میگه من باورم هست که باوره، یعنی پذیرفتم این که خدایی هست، ولی یه احتمال هم اساسا خدایی نباشه ولی پذیرفتم. پذیرفت یعنی قبولی دل.
چی؟
چی؟
معرفت چرا نمیگه من شک فی الله صدق میکنه کسی که تردیدی در وجود خداوند متعال داره، ولو یه ایمانی اجمالی هم داره، شک فی الله و رسوله، یه تردیدی داره، چرا نگیره؟ هر دو رو میگه اطلاق داره، من شک فی الله اطلاق داره. بابا چرا مشترک لفظیه؟ شکه یعنی تردید داره، جامعش اینه که تردید داره، حالا یا تردید از بعد 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 معرفت یا از سرخ از جهت تصدیق قلبیش جامعه داره اینا. خب عرض کنم یه روایاتی هم هست که ما اینا رو آوردیم، حالا اول خوباش رو بخونم روایاتی که دلالتش، یکی روایت هشام فرمود ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. خب این روایت فرموده است که اوجب فرائض اینه، فرائض یعنی چیزایی که خداوند متعال برش واجب کرده، اوجب اینها رو فرموده معرفت رب هستش و بعده معرفت رسول و شهاده له بالنبوه، اینم در تتمش هست. خب این روایت ظاهرش اینه که همونطور که فرائض دیگه در بر انسان واجبه، این معرفت خدا هم بر انسان وجوب شرعی داره. روایت دیگر این خبر مفرد، حالا اینا سندش مشکل، فقط در سند این روایات هست که سندش تام نیست. روایت دیگر اگر به حد استفاضه برسه که خب خوبه، اگر به حد استفاضه نرسه اون وقت عرض کنم که نامعید میشه، بلکه به حد استفاضه برسه معید میشه، چون الان بحث اینه که میخوایم در مورد کسی که معرفت به خدا ندارد به این روایات، یا اینکه نه ما فقیه که قبول داریم معرفت به خدا داریم میخوایم از این ادله استفاده بکنیم شارع بر او واجب کرده است، نه نیازم نداره، میشه دو اگه استفاده شد ظاهرا میشه استناد کرد، یا خبر ثقه باشه میشه استناد کرد، نمیخوایم اینا رو بگیم حجت از الان دلیل از برامون خودمون آقایی که شاک و منه که تتبع دارم ادله میکنم که خدا رو قبول کردم، از این ادله من استظهار میکنم که خدا برای تکلیف کرده است معرفت میشه استدلال کنم. یکی شباهت مفضل نبی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز و جل افترضت علی عبادی عشرت یا عشرت فرائض اذا عرفوها اسکنتهم ملکوتی و ابحتهم جناتی اولها معرفتی و ثانی معرفت رسولی الاخری، تا تتمه روایت کرده تو بحث بحثای بعدی بهش استناد میکنه. خب اینم خدا این روایت هم دلالتش خوبه که فرمود افترضت علی عبادی عشرت فرائض یعنی اوجب تو. حالا بعد معرفت علم دیگه، حالا یه اختلافی گفتیم هست که آیا منظور علمیست که از با علم اختلافش نگه، علمیست که از تتبع و در اثر شی پیدا میشه اونه یا نه، اما اون حرفی دیگه که گفتن معرفت بالحواس، اون که بعضیا فرق داشته بودن بین معرفت علم، گفتن علمی که از حواس حاصل میشه اون که در مورد خدا معنا نداره، روایاتی که میگه معرفت الله باید به همون معنای دیگرش بگیریم، بگیم یعنی از بالاخره از این آثار و چیزایی که در عالم هست پی به وجود خدا، از تأمل و تفکر در اینا پی به وجود خدا. خب این دو تا روایت خوبه، دو تا روایت دیگر هم آورده بودیم قبلا، یکیش این روایت خبر ابی حمزه سمالی است قال قال علی ابو جعفر علیه السلام ما باقر انما یعبد الله من یعرف الله، کسی بندگی خدا رو بکنه که خدا رو بشناسه، فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضالن. کسی که خداوند مشتهار خدا رو نمیشناسه عبادت میکند او را این چنین، یعنی در حال عدم رفعت در معرفت، در حالی که او گمراه است. قلت و جعلت و فداک فما معرفت الله، قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله و موالات علیه و الامام اعتمام به و بالعلمه تا آخرش. خب این تقریبش این است که در این روایت کسی که معرفت به خدا ندارد او رو ضال تعبیر کرده در موردش، و از این تعبیر استفاده بکنیم که این نشان میدهد که عبادت هایی که انجام میده این عبادت هاش عبادت هاییست که در حال ضلالته، یعنی عبادت هاش ارزش نداره، این بندگیش ارزش نداره و این آدم ضالیست. از این استفاده کنیم پس معلومه یه امر لازمی بوده که باعث میشه که عبادت انسان دیگه ارزش و اعتباری پیدا نکنه و انسان با ترک او بشه گمراه. لای کسی غیر واجب الهی رو ترک بکنه که نمیشه ببینیم گمراهی که این آدم زالده. که شبیه این روایت باز روایت است که از خبر جابر سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت و من لا یعرف الله و لا یعرف الامام منا اهل البيت و انما یعرفه و یعبده غیر الله هاکذا و الله ضالن. این غیر خدا رو داره عبادت میکنه در حالی که این گمراهه. خب اینم به همون تقریبی که عرض کردیم که این عبادتش رو عبادت گمراهانه است و این آدم هم گمراه محسوب میشه. از این استفاده کنیم که پس لازم. بعد شبه تو ذهن ما آمد که خب اینو باید میگه گمراهه، گمراهی این راه رو پیدا نکرده، مسیر درست رو پیدا نکرده، کسی که معرفت به خدا پیدا نکرده کج رفته. اما این کجاش باید دلالت بر لزوم میکنه؟ شاید اینجا تنزیل نیست. یه وقتی که مثلا کسی اگر یه روایت بگه من ترک مثلا فلان عمل را فهو ضال، میگیم تنزیلی به منزله زاله، همونطور که زال مثلا هلاک میشه اینم هلاک میشه، مثلا تعبیر اینجوری. یا بگیم با این تعبیر امام خلاصه میخواد بگه این مثلا کارش کار بدیست، کارش گدی. اما شاید این معنای حقیقیش باشه، کسی که خدا رو نشناسته خب این در گمراهی جهالت به سر میبره. اگر عبادتی هم میکنه عبادتش در حالیست که در گمراهی جهالت به سر میبره. بعد این روایت اینو میخوام بگم که حرمت و وجوب و اینا از کجاش استفاده میشه. علاوه بر این که اصلا این روایت فرض کرده، گفت که من لا یعرف الله و فرض کرده این آدم عبادت میکنه خدا را. یه عبادتی که خدا را میکنه در حالی که نمیشناسه این ضاله. این پس معلوم میشه اصل خدا را که شناخته، یعرف الله معناش این نیست که، یعنی یعبد الله رو باید که گفت یعبد الله. فرماید که انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضالن. فرض کرده عبادت خدا رو داره انجام میده. این چطور میشه هم معرفت نداره به خدا هم عبادتش رو انجام میده؟ پس لابد اصل خدا رو معرفت داره. منظور روایت میگه این خدا رو خوب نشناخته، مثل این عامه که بعضشون قائل به تجسیم خدا هستن، خدا رو جسم میدونن، خدایی رو عبادت میکنن که جسم میدونن. این روایات شاید راجع به معرفت صفات باشه نه معرفت اصل وجود خداوند تعالی. الا اینکه این اشکال دوم اینجوری جواب بدیم بگیم نه یعبدو ممکنه بدون معرفت مثلا به مجرد ظن باشه، ظن به وجود خدا دارن، این خدایی هم که ظن بهش دارن عبادتش رو میکنن، نماز براش میخونن، روزه براش میگیرن، عبادتش رو میکنن در حالی که معرفت به او ندارن، میشه نسبت اصل وجود خدا هم فرض کرد. ولی خب عمده اون اشکال اوله، این روایت جایش نداره که این عذاب میشه، تکلیف داره، میگه زاله. خب بله معلومه که خدا رو نشناسیم بزرگترین گمراه عالم این آدمه که خالقش نفهمیده نشناخته ازش. اما حالا این کار تکلیف داشته، این از روایات، از این دوتا روایت نمیشه استفاده کرد. عمده اون دوتا روایت دیگره، اونا هم سندن مخدوشه، لذا اینا معید میشه، استدلال اصلی میشه به آیه و روایاتی که برمده از شک در خدا کفره. چی؟ این هم علم و هم علاوه بر علم پذیرش هم باشه. آخه داره معرفت رو میگه، این تصدیق نمیشه بگیم با شک، تصدیق ظنی رو داره میگه که معرفت نمیشه که. اگرم تصدیق رو معنای تصدیق قلبی بگیرید که یعنی نه تصدیق منطقی که معنای از آن به نسبت باشه، ولی چون تطبیق داده معرفت رو بر این، و تصدیق هم تصدیق قطعی، یعنی بپذیرد چیزی که قطع دارد بهش، علم دارد بهش. حالا بله ارشادی کدوم روایه؟ نه حکم عقل قبول نکردیم دیگه. بله اگر عقل مستقل بود به وجود اشکال وارد بود، جواب ضرر عقابه دیگه، عقاب از کجا آمده؟ اگر ما وجوب معرفت، وجوب عقلی معرفت رو قبول بکنیم، درست اشکال شما نمیتونیم از عقوبت کشف بکنیم وجوب شرعی را، چون گفتیم شاید شارع بتونه به خاطر مخالفت لزوم عقلی هم عقاب بکنه. فرض کن اصلا ظلم خدا حرام نکرده، ولی عقل که میگه انسان قبیح ظلم، از ظلم باید تحرز کنه، به خاطر حکم العقل عقاب کنه. گفتیم شاید حداقل احتمال این هست که خداوند متعال بتونه عقاب کنه، دیگه نمیشه استدلال. اما فرض کنیم عقل قبول نکردیم که عقل حکم به لزوم بکنه، لزوم معرفت خدا بکنه، وقتی حکم نمیگه عقل قبول نکردیم لزوم شرعی هم نباشه، خب چرا عقابش بکنه این بنده ای که کار لازمی رو ترک نکرده؟ خب پس ما سابقه این دوتا روایتشون دلالتش قبول میکردیم، گفتیم با اون دوتا روایت اخیر مجموعا روایات هم به حد استفاضه میرسه، لذا دلیل روایی هم داریم. خب اون دوتا روایت اولی اگر خدشه کردیم در دلالتش، اون روایات معید میشه. فقط بازم شما هم بگردید حالا توی همین روایاتی که در باب معرفت وارد شده، معرفت خدا، بگردید ببینید روایاتی داریم که ازش وجوب معرفت خدا رو بشه وجوب شرعی رو استظهار کرد، که اگر روایات متعددی باشه ما دیگه اشکال سندی هم برش وارد نمیشه. خب این نسبت به اصل معرفت خداوند متعال که عقلیش رو قبول کردیم، شرعیش هم گفتیم میشه از اون آیات استفاده کرد. اما حد ده معرفت خدا چیه؟ این از اون مباحث خیلی مهمه. حالا این بحث وجوب معرفت رو عقلش حداقل در علم کلام بحث کردن متکلمین، ولو بیشتر در علم کلام اینم عرض بکنم، ما این بحثا رو که میکنیم ما اینجا حکمش رو میخوایم بیان بکنیم که آیا این معرفت به خدا، پیغمبر، امام، معاد، اینا واجبه یا واجب نیست، حالا وجوب عقلی یا شرعی. اما این که این معرفت با چه مقدماتی، با چه استدلال‌هایی حاصل میشه، این دیگه جاش علم کلامه، پامونو تو کفش متکلمین دیگه نمی‌کنیم ما. که حالا دلائل این که خدای هست چیه؟ اینا رو دیگه علم کلام باید، اینا رو که فقه نباید بحث کرد. اما این که معرفت خدا لازم است یا نه، به عنوان این که اینم یه فعل جوانهی مکلفه دیگه، معرفت هم از افعال جوانهی دیگه، فعل نفس دیگه، منتها فعل ذهنه، فعل درونیه، فعل جوارحی نیست. ولی بالاخره این فعل مکلف حکمش لزومیه یا لزومی نیست؟ اون لزومش عقلیه یا شرعیه؟ اینا کی باید بحث کجا باید بحث بکنه؟ خب فقه بنا شده افعال مکلفین رو بحث کنه، اینم باید فقه تکلیفش رو مشخص کنه دیگه، جواب بده بشه. لذا اینا میشه فقه حال عقیده و هیچ با علم کلام هم تداخل نمیکنه. در علم کلام در این اونجا ادله رو بررسی میکنه که این معرفت با چه استدلالهایی با چه ادله حاصل میشه، اون در علم کلام باید بحث کرد. خب اما حدش، یکی از چیزایی که متاسفانه حالا گفتم اصل معرفت خدا رو فی الجمله گفتن آقایون، ولی حد و حدودش رو دیگه الان خیلی کم علما سابقه ها بیشتر به این چیزا میپرداختن، الان متاسفانه به اینا خیلی نمیپردازن که بالاخره حد معرفت خدا چیه، تا چقدر واجبه ما معرفت به خدا پیدا کنیم. خب اصل این که خدای هست، وجود خوب، معرفتی که خب لازمه، این که دیگه قدر مسلمش. اما صفات خداوند متعال، توحید هم بلا اشکال جز اجزاییست که میشود بگیم معرفت بهش لازم، معرفت به توحید، یعنی این که خداوند یکیست، شریکی ندارد. اما بقیه صفات خدا چی؟ تا چه حد این صفات الهی لازم است؟ خب جوشن کبیر هزار تا اسم برای خدا گفته دیگه، آیا همه اینا رو انسان باید بهش معرفت پیدا بکنه؟ چقدر همه صفات ثبوتی، همه صفات سلبی رو انسان بداند که خدا اینا ازش منزهه؟ حدش کجاست بالاخره؟ یه بحث خیلی مهمی است. مرحوم شیخ مفید قدیمی های ما یکی از کارهایی که میکردن، بعضی از فقهای قدیمی ما این بود که مقدمه فقهشون اول اعتقادات رو مطرح میکردن و بعد وارد فروع میشدن، هم اصول رو میگفتن هم فروع رو میگفتن. متاسفانه این سنت خوب ول شد به مرور، و اگه ادامه پیدا کرده بود چقدر خوب میشد، یعنی چقدر ما تو مسائل اعتقادیات دستمون پر بود. رها شده. خب اخیراً باز دوباره برخی از مراجع فعلی سنت احیا کردن، آقای وحید حفظه الله منهاج جلد اولش رو اختصاص داده به اصول اعتقادات، خیلی کار خوبیه کرده، و کاش تو همه رساله های عملی اینجوری الان رساله مردم الان یک کتاب اعتقادیات که به زبان خودشون و ساده هم بگه چه چیزایی رو آدم بهش اعتقاد باید داشته باشه، هم ادله‌اش رو براشون گفته باشه، دسترسشون نیست. ما یه مشکلی که الان داریم، میخوایم یک کتاب معرفی کنیم برای مردم، واقعا کتاب‌های مطهری رو میخوایم معرفی کنیم برای اصول اعتقادات، مقدمات که برای جهان‌بینی گرفت گفته و بعدم اینا رو اکثر مردم خیلیش نمیفهمن، اینا مال دانشگاهی‌ها و تحصیل کرده‌ها و اینا. بعضی کتاب هم اصلا دسترس نیست، مثلا کتاب های اعتقادات های قرائتی خوبه برای عوام، اما الان خیلی ندیدم دسترس تو چیز نیست. کتاب های دستغیب هست، کتاب های دستغیب هم کشکول، همه چیز توش هست، اعتقادیاتش هم دیدی دیگه، اینا منبر بوده مثلا. یه مشکلی خلاصه الان ما داریم، یه کتاب راحت دسترسی اگر این کار مراجع و علما میکردن که اول رساله هاشون حداقل 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه اعتقادیات رو نوشتن، این در اختیار مردم خیلی سنت خوبی بود، ان شاءالله که این احیا بشه. به هر جهت مرحوم مفید در مغنى اول وارد اعتقادیات شده، اونا رو مطرح کرده، بعد وارد فروع شده. و شیخ طوسی کاش همین شرحی که بر مغنعه در فروع نوشت اصولش هم می نوشت، شیخ طوسی تهذیب شرع اوه دیگه. کاش اینا از اول اعتقادیات شروع میکرد، ما یک کتاب روایی اعتقادی هم از شیخ طوسی داشتیم. متاسفانه این کارم نشد. خب فرمودرش مرحوم مفید که واجبون علا کل ذی عقل ان یعرف خالقه جل جلاله لیشکره على نعمه، که این همون اشاره به همون دلیل شکر منعمه، و یطیعه فی ما دعاه الی و یعلم ان له. خب اطاعت هم بکنه که حالا شاید این یطیعه این عطف به همون یشکره باشه، یعنی همونو داره میگه، یعنی شکر عملی بکنه با بندگی با طاعت شکر بکنه نه فقط لسانی. و ممکن هم یه اشاره به اون دلیل دوم باشه، یطیعه یعنی تکالیفش رو عمل بکنه که از ضرر محتمل عقاب الهی خلاص بشه. خب حالا تا اینجا این مال اصلشه. بعد میفرماید که فیعلم ان له، توضیح میده چجوری یعرف خدا را، فیعلم ان له صانعا صنعه و اخترعه من العدم و اوجده و انعم علیه به ما استاق من الفضل و الاحسان الی و جعله حیا سمیعا بصیرا ممیزا و امره و نهاه و ارشده و هدا کما ذکر ذکر ذالک جل اسمه فیما عدده علیه من الآلاء فقال الم نجعل له عینان و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقت عمل عقبه الهی. خب پس اصل این که خالقی دارد که به اون نعمت داده چه شکوش و چی و چی اینا بشنست. و یعتقد انه الخالق لجمیع امثاله، نه تنها بدون خالقش خود، بدونه که خالق انسانهای دیگری هم هست، من البشر و اغیارهی، هم امثالش هم اغیارش، من الجن و الملائکه و الطیر و الوحوش و جمیع الحیوان و الجماد و السماء و الارض و ما فیه ما و ما بینهما من الاجناس و الاسناف و الافعال التي لم يقدر عليها سوا. پس اینم که خالق همه چیز تو این عالم هست، هم از اشیا و افعال، اینم بدان. و انه الله القدیم، قدیم بودن خدا را هم بداند، که خب متکلمین قصدشون قدیم، قدیم زمانی بوده، یعنی همیشه بوده. الذی لم یزل ولا یلم ولا یزال، همیشه بود و همیشه خواهد بود. ولا تلحقه الآفات ولا یجوز علیه التغیر بالحادثات. الحی الذی لا یموت والقادر الذی لا یعجز والعالم الذي لا يجهل لم يزل كذلك ولا يزال ولا يشبه شيئا، هیچ با هیچ چیز شباهت نداره، ولا يشبه شيئا على حاله و كل ما توهمه النفس فهو. هر جوری انسان خدا رو تصور بکنه غیر از اوست. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و انه عدل لا یجور و جواد لا یبخل بدع خلقه بالاحسان و عرضهم بما اکمل من عقول اکمل من عقولهم لعظیم النفع بالثواب الذی یجب بالعباد له و طاعات و یسیر و یسر و یسر علیهم یسر یسر و یخسر علیهم ذالک بالقدرت علی و الهدایت علی و الارشاد و البیان و انه رحیم بهم محسن علیهم لا یمنعهم صلاحا و لا یفعل بهم فسادا غنی لا یحتاج و کل العباد علیه محتاج واجد
واحد بالالهیه، فرد بالازلیه، لا یستحق العباده غیره، یجزو بالاعمال الصالحات ولا یذو عنده شیء من الحسنات و یعفو عن کثیر من السیئات ولا یذر مثقال ذره و ان تکو حسنه یضاعف او یؤتی من لدنه اجرا عظیما. اینا رو بدان خدا به داد عوام برسه، یه تکلیف شرعیشون باشه که همه اینا بهش معرفت پیدا کنن. چجوری به اینا معرفت پیدا کنن؟ الا اینکه مثلا از راه اینکه کسی بگه خب اینا تو قرآن آمده و هرچیم تو قرآن آمده من حقانیت پیغمبر رو فهمیدم و حق میدونم، یک معرفت اجمالی اینطوری پیدا بکنی، به الا با استدلال اینا رو بخوای ثابت بکنی فلاسفه هم توش میمونن، چه برسته به اینکه عوام بخوام با استدلال برسه. ولی خب بالاخره ظاهر عبارت مفید اینه که معرفت به همه این صفاتی که گفته واجبه، خدا انسان اینجوری بشناسده. ببینیم حالا ما ادله که داشتیم دیگه همینا بود دیگه، یه دلیل دو تا دلیل عقلی داشتیم یه دلیل شرعی هم داشتیم. ببینیم از این ادله ما چه میزان میتونیم وجوب معرفت رو استظهار بکنیم که معرفتی که واجبه در چه حدی بر عباد واجبه و چه حدی واجب نیست. اینا رو انشالله بایستی که جلسه آینده توضیح بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تو با صحیفه سجادی از وجوب معرفت حمد خداوند صحبت می‌کنم.